با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح ابیات پایانی غزل 37 از دیوان حافظ به تصحیح مرحوم غنی و قزوینی، نکاتی رو در باب نصایح اخلاقی و مواعظ عرفانی حافظ و نسبتی که میان این دو وجود دارد، معانی و مطالبی خدمتتان بیان کردیم و گفتیم از دیدگاه حافظ و عارفان متعلهی چون حافظ، اخلاقیات بستر ضروری رسیدن به عرفانیات هم، اگر کار برده این کلمه به این شکل روا باشد، از اخلاق به عرفان رسیدن. و این هنگامی ممکن است که آدمی به ومل حیات دنیا الا لعب و لهو رسیده باشد، به این رسیده باشد که هرچه در دنیاست فانیست و هرچه در آخرت است باقیست، پس طلب بقا کند و از فانی بگریزد. کل من علیها فان، همه فانیند الا وجه او، الا حقیقت او، الا ذات او، الا خود او. ادراک این معنا خود از جمله الزامات مطلق طی طریقت است. آدمی تا مدرک فانی نشود و بنابر این ادراک از فنا نگریزد، قطعا در جان خود رو و میلی به سوی حضرت معشوق یا حضرت باقی نمییابد و بل نخواهد داشت. فلذا نسبت ابیات پایانی غزل 37 همچنان که پیش از این نیز عرض کردم این است که ابتدا باید از دنیا گریخت تا بتوان به آخرت رسید. ابتدا لا اله سپس الله، تا دنیا زائل نشود آخرت ظاهر نگرد، تا فانی فانی انگاشته نشود باقی رخ محبوب خود ننماید. ابیات 9 و 10 دقیقاً بیانگر این معناست. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، همچنان که در ابتدا فرمود سست بنیاد. این سست نهاد با آن سست بنیاد قابل تعریف است. بیا که قصد عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. اینها همه با هم مرتبطند، صدر و ذیل با هم مرتبطند بر بنیاد اصل پیوست معنوی، زیرا همه میخواهند یک معنا را بگویند. و از دیدگاه من حقیر همان نکته طلایی بیت 8 که رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادش. یا مثلا بیت 10 که فرمود نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. یعنی حتی در میان خوب رویان و وفا رویان، در میان خوب رویان و محرویان نیز نشانی از وفا نیست. حتی در این ساحت هم نیست. گل که دیگر عجوز هزار داماد نیست، عجوز عروس هزار داماد نیست، گل که لطافتی دارد. اما عهد و وفا، نه عهد وفا، عهد و وفا در تبسم گل هم حتی نیست در جهان ماده. فلذا حتی به آن خوب رویان بی وفا دل مبندید. بنال بلبل بی دل که جای فریاد است از این همه بی وفایی، از این همه سست نهادی، از این همه سست بنیادی، از این همه بنیادهایی که برباد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است. بلبل حق ناله دارد، حق فریاد دارد، زیرا از گل خود وفا نمی بیند، طلب وفا می کند وفا نمی بیند. همچون آن دنیا داری که از دنیا طلب وفا می کند، طلب عهد و پیمان می کند. اما بسیار تأمل کنید، ذات دنیا پیمان شکنیست، نه این که خود بخواهد، بنیادش بر پیمان شکنیست. این که فرمود سست نهاد یا سست بنیاد، یعنی ذات عالم به گونه ایست که غیر قابل اتکاست. و اینجا دنیا به ذات غیر قابل اتکاست، ماهیت متکایی ندارد که بتوانید بر هم تکیه دهید. سست نهاد است، نه سست صورت. سست بنیاد است، نه سست چهره. سست باطن است، در باطن سست است، نه سست صورت یا ظاهر. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. یا همچنان که پیش از آن فرمود، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوز عروس هزار دامادش. و البته حافظ از این گونه ابیات به ویژه در مذمت دنیا با استفاده از این عجوز و عروس دارد. در ابیات دیگر نیز به نحوی این معنا را مورد تأمل قرار داده. خوش عروسی است جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست به دو عمر خودش کافی داد. و اینجا منظور کابین هست، عمر خود را مهریه این عروس کرد، حیات خود را بخشید به این عروسی که صرفاً به این وفا نمی کند، همزمان همسری بسیاری دیگر می کند. عروس هزار داماد، عجوز عروس هزار داماد، جمیله ایست عروس جهان، ولی هشدار که این مخدره در عقل کس نمی آید. قول می دهد اما وفا نمی کند. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. قول می دهد وفا نمی کند. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد می برد شیوه بی وفایی. این هم یکی دیگر از ابیات دیوان حافظ است. عروس جهان گرچه در حد حسن است، زهد می برد شیوه دیوهای زیباش. و این زیبایی بی نهایت است، اما به همان اندازه در بی وفایی و سست نهادی هم بی وفایی بی اندازه دارد. زهد می برد شیوه بی وفایی. در حسن حد دارد، در بی وفایی بی حد است. فلذا بر این بنیاد چگونه شما دل به قول و قرار دنیا می نهید و فریبش می خورید؟ زیرا چه بسیار پیش از این به ویژه در روز الست نجوا کردن در جانتان و ملم حیات و دنیا الا لعبون وله. به هر حال حافظ در ابیات پایانی غزل لطیف و مشهور 37 چنین معانی اخلاقی رو مورد توجه قرار داده. Thank you. و اما بیت پایانی این غزل: حسد چه میبری سوست نزد بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست. آیا میتوان با ایجاد یک پیوست معنوی میان بیت 11 و پایانی با بیت 3 به این نتیجه رسید که از جمله مژده‌های سروش عالم غیب لطف سخن و قبول خاطر بود؟ می شود به این معنا رسید؟ و بر بنیاد این رسیدن می توان گفت که در بیت 3 چو فرمود چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است؟ این حقیقتا خود حافظ است که مخاطب این مژده ها بوده. بله، از دیدگاه بنده حقیر قطعا میتوان حافظ روایت های عرفانی را به نظم در نیاورد. مشاهدات روحانی و عرفانی خود را بازگو کرده است. او قائل قول دیگران نیست، حمال قول دیگران نیست. حدثنی قلبی عن ربی، قلبش از ربش سخن میگوید. فلذا چون میگوید سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است، به ویژه به قرینه بیت پایانی که حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است، میتوان پذیرفت که او خود مخاطب این معانی بوده است، مخاطب این حقایق بوده است. قبول خاطر و لطف سخن دو عطیه عظیم، دو عطیه گرانبها، دو خداداد بلند مرتبه که حضرت حق به حافظ داده. فلذا ای حاسد، تو نسبت به چیزی حسد می‌ورزی که از آن حافظ نیست. تو تصور میکنی این سلطانی مطلق سخن، این پادشاهی بی زوال ملک سخن که حافظ را بخشیدند، حافظ به توان خود به دست آورد. خیر، آن که مخاطب سروش بی در نیم شب آن هم در میخانه شد، قطعاً زبانش نیز پر از لطیفه و قبول خواهد بود. اصلا محال است خداوند به کسی لمعه و عطیه پیغمبری ببخشد به او زبان نیکونه. موسی نیز چون در جان خود تشویشی یافت، هارون را کنار خود قرار داد و هارون زبان موسی شد. و دو برادر و دو نبی، هیچ نبی را نمیتوان یافت، هیچ عارف بشنوده مژده عالم غیب در میخانه را نمیتوان یافت که حقیقت زیبا را ببیند و مشاهده کند و در بیان بیانش الکن باشد، زبانش زبانی الکن باشد. آن که معنا را داد، قالب زیبای جریان این معنا را هم می دهد. فلذا ای سست نظم که شب و روز خود بریا می کشی و کلمات کنار هم قرار می دهی، تا شاید شعری زیبا در این میان متولد شود و نمیدانی که زیبایی ابیات نزد ما از زیبایی معنا حاصل می شود، نه زیبایی الفاظ. نظم ما آسمانی است، همچنان که فلوتین می گفت که زیبایی شی نه توازن است، نه محصول تقارن و توازن و تناسب است، نه چیزی دیگر. زیبایی صورت چکیده ایست از زیبایی معنای بنهفته در سیرت. ای سست نظم، اشتباه میکنی که تصور میکنی زیبایی و جمال و کمال ابیات حافظ از نظم این کلماتش، خیر، از حقیقت معناست. این بیت پایانی غزل 37 عجیب با نظریه نو افلاطونیان در باب زیبایی نسبت دارد. نو افلاطونیان زیبایی را برخلاف افلاطون و اغلب یونانیان به تناسب و نظم نمی دانستند. حسد چه می بری سست نظم بر حافظ؟ آنان می گفتند این زیبایی تکرار می کند از حقیقت معنای جاریه در شی یا اثر هنری یا اون تصاویر زیبا نشأت گرفته است. تکرار میکنم، نسبت آشکاری است میان بیت پایانی غزل 37 با نظریه نو افلاطونیان در باب زیبایی. نظم مظهر زیبایی نیست. پس ای سست نظم، شعر زیبا به نظم به ویژه اگر سست باشد حاصل نمی شود. مسئله جای دیگری است. خداداد است، عطیه است، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. آن که نیمه شب ما را مخاطب مژده‌های سروش عالم غیب قرار داد، خود او از عطایای خود لطف سخن به ما بخشید و قبول خاطر. در باب قبول خاطر برخی مطالبی بیان کردند. مرحوم غنی که پسند خاطر مردم واقع شدن را در تعریف قبول خاطر بیان کرده است، یعنی این که مردم میپذیرند و بر جانشان مینشیند، این قبول خاطر هم لطف خداست. خداوند هم بر من لطف کرده به لطف سخن و هم قبول خاطری به مردمان بخشیده که چون ابیات حافظ میشنوند در جانشان سماعی روحانی و عرفانی برانگیخته میشود. خداوند عطیه مضاعف به من بخشید، زبانم را لطیف و جان شنوندگان ابیاتم را به زیور قبول آراسته. پس عطیه دوم من آن است که چون مردمان ابیات مرا میشنوند در جان خود قبول خاطری از ته دل، از جرفای دل میخواهند. لله این هم عطیه اوست. این که من میگویم و مردمان به آرامش میشنوند و میپذیرند و قبول میکنند و خاطرشان خوش میشود و خاطرهای خوش آسمانی در وجودشان زنده میشود، این قبول خاطر هم لطف خداست. نه از بیان من، بیان من البته لطیف است و این عطیه‌ای است که خدا به من داده. اما من میگویم که بشنوند رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من انشراح صدر میطلبم تا کلامم را مردم بفهمند. یفقه قولی. و میگویم این تفقه قول، این فهم قول هم خود لطف خداست. گرچه کلامم لطیف لیکن اگر خدا عطیه قبول خاطر را در جان مردمان و مخاطبان قرار ندهد، لطف سخن من الکم می شود. فلیزا حسد چه می بر یک سوس نزد در حافظ؟ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. همه شما را به این خدای مهربان می سپارم.